من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عنایت داشتید که عنوان بحث بود امام حسین علیه السلام و معنا بخشی به زندگی در این تاریخ. دو تا نکته رو خوبه که روش تأمل کنیم. اولا عرض شد که به حمدالله شیعیانی که شما باشید به خوبی حادثه رو میدانی. حادثه در هر تاریخی یه پیام داره، چون که قرآن و ائمه علیهم السلام اینا فراتاریخی هست. یه تصادفی توی خیابون بشه مربوط به همون زمانه، ولی اولیای معصوم و قرآن که کلام الهی است مال همون زمان و همون حادثه نیست. این فرا تاریخی بودن حرکت اولیا یعنی این که ما در هر تاریخی بیابیم اون کمکی که از طریق اولیای معصوم به ما میشه. نکته دومی که در مقدمه همین متن خدمتتون هست اینکه روح تاریخی صحنه رو ازش غفلت نکنید. مثال زدم، مثال جناب مسلم رو زدم که خب چرا 40,000 نفر باش بیعت میکنن ولی وقتی پشت دارالاماره میرسه 300 نفر هم نیست؟ که بحثش شد دعوت امام یه روح دیگه ای داشت غیر اون چیزی که ما فکر میکردیم. روح تاریخی یه دعوت امامی نبود که بیاد مثلا عبیدالله رو حذف کنه. بعضی ها تصورش اینه که کوفیه دعوت کردن حضرت ابو عبدالله که بیاد مثلا یزید رو ثابت کنه و خودشون حاکم بشن. نه، اونا امام رو میخواستن به عنوان یه انسان متعالی که کمکشون کنه زندگی خوب دینی داشته باشه. حالا مثال مهم اینجاست که حادثه ها روح تاریخی دارن و کربلا میتونه در هر تاریخی بر اساس فهم اون روح تاریخیش به ما کمک کنه. در نکته‌ای که داشتی در شماره 2 یه نکته به نظر خودم مهم زمانه را ما با هم در میون گذاشتیم که تحت عنوان اینکه زندگی‌ها چطوری از معنا خارج میشه که اصطلاح نیهیلیسم را به کار برده. شما هیچ وقت 300 سال پیش مسئله بی‌معنا شدن زندگی را نداشتی، اصلا معنی نمیده. البته این عیب الان هست که ما در تاریخی زندگی میکنیم که زندگی ها شدیداً بی‌معناست ولی هنوز نمیدونیم تو چه تاریخی هستیم. این رو از این جهت عرض میکنم که معنا دادن به زندگی امروز خیلی مسئله مهمی شده است. و آیا از طریق رجوع به حضرت ابو عبدالله علیه السلام میشد معنای گم شده به زندگی برگردن؟ که مثال اگه یادتون باشد زدم که حضرت امام به احمد آقا میگن من آرزوی اون پیرمردی را دارم که عمامش گفته بودن ورد داره، بعد با یه تکنونه که صبح میخالی داشت میخورد حس میکرد در عالم وجود داره. امروز یارو لواسان ساختمان در طبقه داره، بعد میخواد کانادا هم یکی بگیره، نمیدونه دیگه کجاست، جا نداره. انسان ها بی عالم شدن، در تنهایی خودشون هستن بدون اینکه با جهان بقیه انسان ها رابطه داشته باشه. یکی از مشکلات ما که انشاءالله این جلسه ها کمک کنه همینه که مشکلات بشر امروز بشر گم شدن معناست. این که شما تعجب میکنید میبینید طرف هیچ مشکلی نداره، ولی باز یه رانتی یا یه رابطه‌ای برقرار میکنه. بعد باباش نعمت چی بود؟ نعمت بخش بود، نعمت زاده بود. اون وقتی که مثلا بحثم بحث اجتماعی جزئی نیست، اما اینا بالاخره از شما سوال داری. روزی که ایشون اومد وزیر صنعت شد، خودش گفت 30 تا شرکت دارم که بسیاریش خارج از ایرانه. من یه بار پول ثروتش حساب کردم، این که میگم مال 7-8 سال پیشه دیگه، نصف خونه های اصفهان میتونست بخرید. فرض این بود که اون روز هر خونه ای را من 500 نیم میلیون چونه دارم که یه میگم حساب کردم. خب حالا دخترش یه مرتبه ببینین داروهای این ملت را با یه رانتی دیدین گید که دخترش بیاد. خب بابا اینجوری فکر کنین چی شده است؟ یه وقت ما میخوایم یقه کیا بگیریم به ما ربطی نداره، نظام غذایی هر کاری خواست میکنه. این سوال براتون از که آخه خانم تو که بابات 30 تا شرکت داره، ثروت میلیاردی، این میلیاردی که حالا شما تو کلامتون میاد، 7-8 سال پیش اصلا معنی نمیداد میلیارد، که ما میلیون داشتیم. میلیارد میلیارد پول داشت دست بابات، 30 تا شرکت داشته، چند تا شرکت در انگلستان داره، تو چی کم داری که نقشه میکشی برای دارویای این ملت؟ دارو را به اصطلاح دلار 4200 بگیرید، بعد برید قایم کنی تا بعد زیاد بشه و بعد بخوان گرونتر بفروشید. یکیشون این دوتا با همه نوع آقای لشگری یا این خانم، این خانم تنهایی 170 میلیارد تومن کش رفته است. اینجوری بگم، من کاری به دزدی شینا ندارم، ببین من دارم یه حرف دیگه با شما میزنم. بشر چه شده است که اینقدر احساس کم بودن میکنه با این همه ثروت؟ این تاریخی که و تا این حل نشد رفقا، اگه 1000 تا نظام قضایی یا 10000 تا پلیس برای هر کدوممونم بگذرن، مسئله حل نمیشه. حالا یه مثال هم بزنیم، آقایون که اینجا تشریف دارن بعضی هاشون در جریان هم. پدر بزرگ ما یه داداش داشتن به نام حسن آقا، آمو حسن میگفت، یه قصه ای برای ما تعریف میکرد. این قصه خوبه. میگفت که دیدیم تو بازار مسگرای اصفهان یه دیگ داره گوشه بازار را میره، دیگ مسی. نگاه کرد می فلانی پشت زیرشه. حالا این فلانی کیه؟ این یه بار دزدی کرده بود، دستاشو زده بود، بعد دوباره این دستا میزنن، دوباره اون دست هم زده، انگوش منظورم هم، بعد بازم دزدی کرده بود، پی پاهاشو زده بود. خب حالا دیگه نمیتونه چیزی با دستاش بدزه، نمیتونه که خلاصه زیر بغلش بگیره راه بره. بعد دیده خب بازم باید دزدی کنه دیگه، رفته بود کنار این بازار، یکی از این دیگارا انداخته بود رو خوده، چهار دست و پای داشت اون گوشه میرفت که بازم دیگه رو بدزه. اما حسن خدا رحمتش کنه گو امو اگه کسی بخواد دوز باشه دا، اگه دستاشو بزنی پیوای پاشم بزنی، آخرش دیگه رو میدازه رو خودش یا گوشه بازار مسگر رو میره. اینا حل کنی، یعنی شما و ما مسئلمون هیچ وقت اینطور نبوده. حالا یه دوز مسئله ما هیچ وقت اینطور نبوده است که یه ملتی اصلا نتونن به هم رحم کنند. بالاخره شما میدونید که وقتی کسی بخواد یه ثروتی رو بیندوزد طوری که بقیه را محروم کنه، این غیر علی قلی آقای ماست، همدون این مسجد علی قلی آقا را بلدین، حموم علی قلی آقا را هم بلدین، مادی چی بهش میگون؟ شت مادی علی قلی آقا، قضیهش هم نیم میدونید یا نه. ایشون به هر دلیلی یه پول خوبی گیرش میاد، خب حالا پولی خوبی گیرش میاد میذاره تو بانک که بیشتر ببرد، یا میاد اول میگه خب مردم مسجد میخوان، مسجد میسازه، بعد مردم حمام میخوان، محلی حمام میسازه، بعد خب مردم بازار میخوان، بازار میسازه، بعد خب مردم آب میخوان، بالاخره آب شهر یه کانالی از رودخونه زاینده رود میکشد به طرف این جوی القلیاقا، که حالا زبونه نمیدن، ما میرفتیم اینجا قشن شنو میکردیم، یه اون گوشه داره چشمه های از حاشیهش درمه. چه شده است که اون ثروتمند غم ملت ها میخوره؟ بعد پدید همین یارو که این کاری میکنه فکر نکن نماز نمیخونه، با نماز میخونه، حج میره، تو روزه امام حسین شرکت میکنه، ساپورت هم میکنه، اما اینا چیکارش میکنیم؟ اینا تا حل نکنی نمیدونید رفقا در کجای تاریخ هستی. این خیلی مهمه، ما در روایات زیادی داریم که مؤمن خصوصیاتش نیست که عالمم به زمانه، علل آل آق، حضرت صادق میفرمان چی؟ علل آقل و ان یعرف و به زمانهی، آقل باید بفهمه تو چه زمانی زندگی میکنه. این خیلی مهمه، من میخوام بحثم رو بکنم اما این مقدمات را داشته باشید. یه داستان خیلی خوبه از حضرت باقر در اصول کافی داریم، من خواهش بودم با من همراهی کنید این داستان رو، داستانی راستکی حضرت صادق روایت میخوان بگن در این که اصرار دارن به یارانشون بابا بفهمید زمان چه زمانیه، تا در ازای شناخت زمان درست موضع گیری میکنه. من حضرت باقر علیه السلام میفرمان که در زمانهای گذشته حاکمی بود که این حاکم حساس بود که زمانه را بشناسه و طبقش حکم کنه، عالمی بود، این عالم علم زمان داشت، این عالم به فرزندش گفت، درم روایت میخونم قصه نیست، این عالمه به زمان به فرزندش گفت بابا من این علم زمان را دارم، تو بیا یاد بگی، حاکم که نیاز داره کمکش کن، سلش هم بگی. پسر خلاصه اهلش نبود، بابا ما حالش نداریم، گفت پس بابا این همسایه ما این علم از من یاد گرفته، بعد که حاکم رجوع بد میکنه به تو رجوع میکنه، میگه باباش این بالا، از همسایه علم بگیر قضیه رو برو به گو. حضرت باقر علیه السلام میفرمان که اتفاقا همینطور شد، پدر رحلت کرد و حاکم متوجه شد انگار زمانه جنسش عوض شده. خیلی بحث خوبیه، میخوایم بابش عوض کنیم. رجوع کرد، گفتن آقا اون عالم فوت کرده، خب پسرشه بیاریم، پسر دست باچش یادش اومد که همسایه، رفت و همسایه گفت چیزی نیست، من میدونم که حاکم از تو چی میپرسه، فقط اگر که سله داد نصفش مال ماست. گفت چشم آقا، حالا به زبون من همش مال شما، نوکره دب آبرومو میره. گفت که ازت میپرسه زمانه چه زمانیه، بگو زمان و ذئب، زمانه زمانه گرگ. خب حاکم رفت، پس پسر رفت و حضرت باقر علیه السلام میفرمان که پرسید و سوالا، این پسرم جواب داد، حاکمم حس کرد که درسته. باز همه حالا به من بگون ببینم اگه زمانه گرگه، زمانه برای بعضی ها گرگست یا همه روح گرگی برشون حاکم میشد؟ اله اولیا اله، روح زمانه حاکم میشه بر همه. بله انسان های متعالی که با خدا و پیامبر زندگی کنن، این حالا این مفصله، همینش داشته باشی. حالا همینجا سوال دارم، اگه روح زمانه روح گرگه، سله را اگه بدن به پسره، و روح گرگی هم این پسر رو احاطه کرده، چقدرش میده به اون همسایه میده؟ هیچیش نداد. گذشت. حاکم، حاکمای قدیم مثل حکمای خودمون، این دید بعد از یه مدت عکس العمل ها مثل قبل نیست. وقتی روح زمان گرگ باشد مثل همین حال هست که ببینید طرف اول نقشه میکشه چطوری جیب شما رو خالی کنه. عرض میکنم استثناء هم بعضی ها فوق زمان هم، ائمه ما فوق زمان بودن، بعضی ها فوق زمان هم. خب حاکم دید انگار جنس زمانه عوض میشه. دارم روایت میخونم همشا، اصول کافی جلد دوم، اگه خواستین تو هم میتونید رو کانالمون سرچ کنید، تو سایت ما هم این کتاب دو جلد کتاب هست، فرزندم این چنین باید باشه. من مفصل این روایت اونجا خدمت رفقا آوردم با روایت های دیگه. حاکم دید که انگار جنس زمانه عوض شد، عکس العمل مثل قبل نیست، انگار میشه دستور بدی میپذیرم. فهمید که وای خبری شده، دوباره فرستاد دنبال پسره. حالا پسره حالا چی کار کنه؟ وای خودش هم که چیز بلد نی دیگه، با هزار شرمندگی رفت سراغ کی؟ همسایه. همسایه گفت نه طور نیست. باشه، ازت میپرسه که زمانه چه زمانه. من بلدم بهت میگم و حاکمم تصدیق میکنه، چون خودش حاکم، خدا گاهی عنایتای بهش میکنه ولی رجوع به علما را براش تقدیر میکنه. آه فقط به سلهه که بهت میدن دیگه این مرتبه نصف و نصف خودم معلومه که آبر خودش رفت و گفت چه زمانه؟ گفت زمانه گوسفندی. گوسفند به نظر شما چه تیپیه؟ تصمیم میگیره عمل نمیکنه، دوباره تصمیم میگه. دیدین بعضی بچه همونه و خودمونه اون از فردا دیگه ما عاشق امام حسین میشیم دیگه کتام نمیام. بعد دوباره انگار بازار قاپیده بود هرچی. حالا هرکی، آقا پسره پس به نظر شما به نخره داد سله را نصف بشه به همسایه یا نه؟ آخرش نداد. نه بحثش ریزه. چرا سیطره قبلی سیطره چی بوده؟ گرگ. حالا درست است از گرگ داره در میاد زمانه، ولی هنوز عهد قبل هست. شما بعضی موقع انتظار دارید که مثلا مردم حالا هم که میخوان تصمیم بگیرن خوب شد فردا خوب بشن. نه، اون امام حضرت روح الله بود که میفهمید که باید با مردم مدارا کرد تا از روح طاغوتی درام. وقت دونه نگیرم، حضرت باقر میفرمان که بالاخره حاکم بعد از یه مدتی دوباره دید انگار جنس زمانه جنس گوسفند نیست، انگار بهتر داره میشه، میشه رو مردم حسابم کرد. اما بالاخره باید حکمشه بر اساس زمانه بدید. خیلی مهمه این. حضرت باقر از صادق یه جا میفرمان نحنو اعلم و بالوقت، ما میدونیم وقت چه وقتیه، زمانه چه زمانه است. هست مهمه که شما بدونید. آقا بالاخره وقت رو نگیرم، حاکم دوباره با پسره و آبروریزی رفت سراغ همسایه، با همسایه هم دوباره گفت شرطمون به جا، گفت چشم و اینا رفت. گفت حالا حاکم دوباره، حاکم هم میفهمید که باید یه چیزی این بگه که این مصداق میگن مصداقش تو نظام ببینه. زمانه چه زمانه؟ گفت زمانه میزان. زمانه زمانه یه ترازوه. به نظر شما ترازو نصف و نصف هست یا نه؟ حالا سله را میداد یا نمیداد؟ دیگه حتما میداد، کاری به ایناش ندارم. حضرت باقر علیه السلام میخوان به یارانشون بگن که زمانه دونه بشناسی. من همه این مثال زدم برای این که رفقا شما باید بدونید که گاهی زمانه چه زمانه، و وقتی بدونید مطابقش یه جا خیلی به مردم اطمینان میکنی، یه جا اصلا اطمینان نمیکنی، یه جا نصیحتشون میکنی، یه جا منتظر میمونی. بنده یکی از تذکرات همینه، امروز زمانه زمانه حس بیمعناییست برای بشر، خیلی هم مشکله. گاهی من در مرجع سوال هست، همین دیروز بود دیدم که بنده خدا یکی اومد دردم اختلاط میکنه که آقا مصیبتی. خب من خودم میفهمیدم این حس بیمعنایی میکنه، ولی خودش که اینا نمیفهم فکر کنه اگه مثلا این خونش اینجور بکنه، اگه این دکوراسیون داشته باشه، اگه این پوزه بده حس، نه این زمانه، زمانه حس بی‌معناییست. 200 سال هم هست تو قبل شروع شده. اگه از من بپرسید، اگر کسی، نه حالا شما نمیخواد همه حرف من اینجا بپذید، اگر کسی حقیقت انقلاب اسلامی را بفهمه، تنها راه نجات بشر از بی‌معنایی امروز انقلاب اسلامی است. اما نه انقلاب اسلامی که یارو ریش می‌ذاره و نه هر چی خواد دزدی می‌کنه. انقلاب اسلامی یعنی اون که حضرت امام فهمید. نمی‌دونم شما این کلیپ این خوش لفظا، این جانباز عزیزم خوش لفظا با آقا دیدید یا نه؟ خیلی عجیبه. خب این بنده خدا جانباز، این خودشا زندگیشا برای انقلاب و اسلام داده است. به آقا میگه آقا یه حرفی بزن به رهبری. آقا دق کردیم با این جانتا، با این حالا به زبان من این دزدی گرگی ها دق کردیم. بعد جمله رهبری، ای کاش بعد به رسالت کلیپش هم ببینن، خوبه. رهبر انقلاب از اینجا میشه فهمید خدای عنایت هایی به ملت اگه بخواد بکنه باید به رهبرش بکنه. ایشون میفرمان که آقای خوشلفظ، اون انقلابی که شما براش مقدارش رو فهمیدید و جان و زندگی رو دادید و ما هیچی نفهمیدیم، انقلابیست که آینده اون چنان جلو میرد که درد سرها برای این نظامهای ظالم استکباری به وجود میره. ببینیم این حقیقت انقلاب است. اگه نه نه تو بازار دونه. مثلا شما خودتون میدید، من یه بار حساب کردم، ما اگر هیچ اصلا نیاز به کل دنیا نداشته باشیم، فقط آدمامون منصف باشن، فقط آدمامون منصف باشن، جیبا همو خالی نکنیم، به راحتی با همین ثروت امروزمون هممون میتونیم خوب زندگی کنیم. گفت ای که میریخ سیم و زرز سرت، یا خودت دزد بود یا پدرت. مگه غیری میشه؟ ما رأیتش، جمله امیرالمومنینه، ما رأیتش ثروتن موفورتن الا و الا جانبها حق مزیع. که ندیدم ثروت موفوره. ای به قول رهبری فهمیدن آخه شما چه کار میکنین که خیلی بیشتر از همه از کش شما. همین اخیراً دوباره یکی گرفته بودن برای خودش 120 میلیون هر ماه حقوق تعیین کرد، تازه این حکماسا. حالا مگه تو چی کار میکنی؟ نه مشکل رفقا اینجاست. این حالا 120 میلیون که تعیین میکنه، هی من نمیخوام مثال بزنم، دارم بحثم از دستم میره، اما تا این حس نداشته باشین به دامن امام حسین متوسل نمیشین. میرین دوباره شما یه کاری میکنه از همین جنس. این حس این که آقا زمانه، زمانه بی‌معنایی برای هر کس شده است. شما معنا را باید به زندگیتون برگرد. مثلا شما الان بعد مثالتون متاسفانه هی مثال میزنن، آه این مثال خوبیه. شما نمیدونم این شهید حجاجی رحمت الله علیه را چقدر وقت میذارید روش. این جزبه امام بد نیست، یه بار نگاه کنید شهید حجاجی وجدان تاریخی ما در این انقلاب. خب شما میدونید که خیام پاس داره، وضعش خوبه، خب من با خانوادشنم ارتباط دارم، بعد هم برقی ولده، هم خودش یه مغازه کتاب فروشی داره، کتاب ما رو هم گاهش میفروخته. بعد خب این چی کم داره؟ همسرش هم یه خانم دلاور متدین. چی کم داره که انگار به قول خودش دیگه میگه به حیالش میگه دعا کن مؤثر باشن. خب اینا خوب میفهمن که یه چیزی کم دارن و اون این که باید در نسبت با انقلاب خودشون رو معنا کنن. به این معنا نیست که همه فردامون باید بریم سوریه با، نه، میفهمه که یه معنا کم آورده است. خب رفلکسش عکس العملش اینه که اون کارو میکنه، یه صلوات بفرست. حالا بحث این که خود من اعتقاد دارم، توصیه من میکنم که برین سر مزار این، برین چک کنین ببینین که این شهدا به قول رهبری با جسمشون فقط کار میکنن یا بعد از جسمشون با روحشون هزاران منزلی که ما نرفته ما جلو ما باز میکنن. خدا منم توفیق بده مثل شما سر مزار این مرد الهی داستان ده. تو همون جزوهه من داستانایی از اون قضیه‌ای که چه مددهای شهدا گاهی میکند حالا ایشون به این معنا. شماره دو و سه را که من دیگه نمیخونم برای همین گفتم در شما. پس این که ما در بی‌معنایی باید خودمون رو حس کنیم، به خودمون هم نمره 20 ندیم رفقا. ما این که حس میکنیم ما انگار هیچیمون، یه چیزیمون هست اما هیچی هم دستمون نیست. خب این بی‌معنایی میخوان چطوری جبران کنیم؟ بعد که شناختید، بعد حس کردید که بی‌معنایی یکی از روح‌های امروز زمان است، باید فکر کنیم. شماره چهار که بحث شد، بحث اینه که ما با حضرت حسین علیه السلام حریت و عزت رو میتونیم حس کنیم. من نمیخوام دیگه روش بمونم، ولی شما دیدین که حضرت ابا عبدالله حتی وقتی میخواد با دشمناش صحبت کنه میگه چی؟ یا شیعه تعال ابو سفیان آخرش چیه؟ فکونو احرارن فی دنیا کو. حضرت داره کمکشون میکنه که شما نمتونین دینداری کنین، آیا نمتونید حر باشی؟ حر باشی، حرم که باشید کار ازش میاد. شما حتما این زندگی نامه این طیبه حاج رضایی شنیدین، یه لختیه، پاچه پاره، بی تربیته، هر چی بخوای بگو بازار طرح فروشای تهران. بعد شبون بیمخ سال 42 آیت الله فلسفی تو مسجد عزیز خان منبر میره، دربار به شبون بیمخ میگه برو دربار اینو بزن به هم. بچه ها میان به طیبه حاج رضا، اینم لختی بود مثل شبون بیمخ، میگن که این میخواد جلسه آقای فلسفی رو به هم بزنه. آ برو نگذار، اینم از لج شعبان بیمخ و نه به خاطر آیت الله فلسفی ها، میادم میره دو میزنه به هم جلسه. خب دوتا کردک کرو میزنه به هم. دیدین نم دیده بود نه امام چقدر قدش بلنده است، این از امام هم بلندتر. برق میزنه به هم و میگیرندش، میگیرندش و شکنجه و اینا ناخوناش هم میکشه که تو بگو آقای خمینی پول به من داد که من رفتم این جلسه رو به هم بزنم، همین آزادت میکنه. یه جمله‌ای داره گفتن تنها لختی عرق‌خوری که علما براش جلسه ترهیم گرفتن طیب حاج رضایی، همین اصفهان مسجد تو بازار چی بود، مسجد نو، همینجا براش جلسه گرفتن. یه جمله میگه، میگه من خیلی جنایت کردم، من هر بی‌ناموسی بوده کردم، ولی حاضر نیستم برای دو روز بیشتر موندن تو دنیا آبروی یه عالم سید اولاد پیغمبر رو ببرن. اینا میگن حریه، نه نماز خونده سالا چه میدونم نماز خونده. این خیلی آقا کار ازش میاد. حسین علیه السلام حریت رو به شما عطا میکنه. من میخوام بگم اتفاقا حالا دیروز عرض کردم، بنده بین یه شیخ نماز خون متدین تنگ نظر که به همه گیر میده و به یه لختی هر باشه بگن کدوما دنبالش را میفتی، من دنبال این را میفتم. بلکه اسلام به من اینو یاد داده است، اسلام به من یاد داده است فکون و احرارا، جلو امام حسینم که با میسید هر باشی نجات پیدا میکنی. که بحث بعدیش نمیخونم، خیلی عجیب این جمله گفتم براتون. حضرت ابا عبدالله میفرمان منو بین شمشیر و زلت قرار دادی، من غیر ممکنه زلت رو بپذیرم. چرا؟ جمله را و حجورون تابت و تهورت، دامنهای پاک مادران ما به ما اجازه نمیدن که ما زلت رو بپذیریم. برگردین شماره پنج، پنج با هم بخنده خط شیعه خیلی دقیقه و اندیشه ایست که بر حقانیت تأکید دارد و اگر بر علی علیه السلام تأکید دارد از آن جهت هست که رسول الله صلوات الله علیه و آله به مسلمانان خبر دادن. این روایت که دارم میخوام بخونم شیعه و سنی هر دوشون قبول دارن. چه گفتن؟ چی؟ شما الکشاف زمخشریه ببینید، ذیل آیه سوره شورا این هست، قل لا اسألکم علیه اجرا، این آیه رو میبینید، این روایت ها. پیغمبر میفرمان چی؟ علیون مع الحق والحق مع العلی یدور و حیث و دار. یکی از علمای ما یک کتاب راجع به این قسمت آخر نوشته است، الحق و مع علی، تا اینجا را همه مون بلدیم دیگه، و علیون مع الحق. اما بعد میگه که حق اونجا میگرده که علی میگرده، عکسش باید باشه ظاهرن دیگه، علی باید جایی بگرده که حق میگرده. میگه پیغمبر خدا میگه این علی اونچنان ذوب حقیقت شده که هر جا که علی بگردد اونجا خدا رو شما پیدا میکنید. تا اینجاش هم کار ندارم، حالا اینا مرشدان یه جوری میخونن که پوز میخوام بدن، نه، این معرفت پشتش خوابیده است. حالا میخوام من متن ادامه میدم. در همین راستا حضرت سید الشهدا علیه السلام تأکید دارن بر سیره جد خود و پدرشان و میگوین اسیر و به سیرت جدی و ابی. ولدین دیگه وقت از مدینه خارج شدن گفتن من نمیخوام خارج بشم برای طغیان، من میخوام راه پدرم و جدم که از دست رفته و برگردنم. تا اینجا با هم بحثی نداریم، بحثم اینجاست که ما چطوری نجات پیدا کنیم. امام حسین میگه که من اومدم تا راه امیرالمومنین که رو حق تاکید داشتن، دو تا جریان بود از رفقا، عده‌ای رو حق تاکید داشتن، عده‌ای به عرف به صرف این که آقا حاکم گفته است. یزی شمر، اونم بعد مثالا بدونی گاهی ما چقدر مسلوله. ابن عباس میگه که نشسته بودم تو هجر اسماعیل، ابن عباس فقیه مثل قم، میگه نشسته بودم همه اهل سنت بیشتر قبولش دارم، میگه دیدم یه آقای اومد گفت که حضرت آقا من احراممو که نگاه کردم دیدم یه خونی کوچولو بهش است، متوجه شدم یه پشه. بعد خب نباید تو احرام باید کسی رو نکشید دیگه، نکنه من این پشه را کشتم، حالا پس حالا باید چیکار کنم؟ دوباره باید برم درارم و دوباره طواف کنم و اینا. ابن عباس حالا به دلیل فقهی خودش میگه نه. بعد میگه خب شما کی هستید؟ مال کجایی؟ میگه من شمرم مال کوفه هست. ابن عباس جوش بیاره میگه خدا لعنتت کنه، پسر پیغمبر رو کشتین، ده نگفتین که خون به ما میرسد؟ حالا برای اینه دیگه، گاهی ما نمیفهمیم که داریم چی کار میکنیم، گاهی خر مقدسی همون پدر همه را در آورده است. ببین دین ملاک حق، ببین آقا حق حسینه بکشی میکشمش، نه خلیفه گفته است بکشین میکشم، خلیفه غلط کرده است گفته است. ببین شما هم گیرید ها، منم گیرم ها، یعنی ما تا شیعه بودنمون رو نفهم آقا ملاک حقه. اگر حق، حالا سوال بعدینه، حق را خدا تعیین میکنه یا شما تعیین میکنید؟ ببینید که شیعه فرقش، ما سه تا مکتب داریم، یه شیعه داریم، یه معتزله داریم، یه اشاعره. نمیخوام وقت دونه بگیرم ولی چاره نیست، اینا رو باید فکر کنی. اشاعره از سنیایی که متوکل اینا هم طرف داره، بعضی سنی ها میگن هر چی خدا بگه حقه. ببین حالا شما چقدر مسلمونی، خب حالا اگه خدا همه آدم خوبا را برد جهنم چی میگن؟ همه حقه، خیلی مقدس هم دیگه. معتزله و شیعه میگن نه خیر، هر کاری که حقه باید خدا بکنه، پس اگه چیزی حق نیست خدا نباید بکنه. دقت کردی؟ خیلی سخت شده. مقدس آدم میگه خب آقا خدا هر کاری بکنه میگه باطله. شیعه یعنی شاگردای امام صادق میگه اصلا اینطوری قبول نداری، باید که بدونی حق چیه، خدا حتما اون چه حقه میکنه. خب حالا پس میشه که خدا تمام آدم خوبا رو ببره جهنم؟ ابدا دیگه، این خدا نیست، به دردم نمیخوره. دستاتی اون اولیه خیلی ظاهرم قشنگ تره با که نه آقا خدا هر کاری خدا بکنه، هر کاری خدا بکنه یعنی چی؟ بگو آقا خدا حق است یا باطل است؟ اگر خدا حق است حتما حق میکنه. حالا اگه به اسم خلیفه خدا گفتن پسر پیغمبر رو بکشیم، بگم آقا چون خلیفه خداست پس حتما باید بکشیم. نه خیر، چون خدا حق است و این باطل است پس حتما این کار نمی کنیم. آقا خلیفه گفته است، غلط کرده است، گفته است. امروز هم ما گیر ما حضرت امام در یک چهار ماه مونده به زندگی، چهار ماه مونده بود به حیاتشون تموم بشه، در اسفند سال 1363 رحلت کردن. اسفند چند؟ 67. من اسفند اون سال میخوام بگم 67 باری کلا. یه پیام دارن مشهور شد به بنا منشور بیدار. اونجا میفرمان همین میگن، میگن که عزیزان من این مقدسان احمق پدر من از شر امام آخوند میگه. اگه من ما کلا بگم میگه تو مثلا با آخوندا بدی. نه من با آخوندا بد نیستم، ولی امام میفرماد از شر مقدسان احمق من به خدا پناه میبرم. شما اگه میخواین تو این دنیا زندگی کنید بده حقا بشناسی، حقا که شناختید خب ما چرا من امثال شهید مطهری اینا را قربونشون میریم؟ چون بالاخره ما با اینا زندگی کردیم. واقعا اینا مرد حری بودن، حری بودن که حق رو میگفتن. خب حالا امام همونجا و همین قضیه میگن، میگن ادعی به خاطر اینکه من فلسفه میگفتم کوزه پسر من که آب خورد و آب کشیدم. حالا من سوالم از شما اینه، شما بودید چی کار میکردی؟ این آقا، این بچه ای، این آقای خمینی فلسفه درس میده، دارم تو اون زمانه میگم. خب فلسفه درس، آقا امام صادق فلسفه نگفته است؟ خب نگفته باشه. آقا حق است یا باطله؟ ما دنبال حق مگه نداریم که حق اگه از زبان کفرم در اومد بپذیری؟ خب شما اگه اینو گم کنید خیلی کار خب. حریت به اینه که حق، العلی و مع الحق و الحق و مع العلی، حیث و یدور و حیث و دار. خب حالا اینا داشته باشید. پس ملاک حق از کربلا این گم شد و امروز هم همین مشکل شما بز جا داره. ملاک حق است، هر جا حق است حسین اونجاست، من و شما اونجا. حتی اگه اونجا چی باشه شما باید دو تا چک تو گوش من بزنی، چون که حق بزنی ما هم نوکر دیم. شماره 6 تکمیل بحث شماره 5. در صورتی میتوانیم از امام حسین علیه السلام استفاده کنیم که بنای ما احیای حق باشه، وگرنه عاشورا یک مراسم دینی می شود که ارتباطش را با زندگی امروز ما از دست داده. در این صورت اینجاش دقت کن، شور زندگی را که با احیای حق ممکن است از دست می دهیم. آقا این که افسرده اید، دنبال این که آقا خودت فرشدونه بگین آب نورده اینا، برای که حق را دوست نمی دهیم، خودتونه دوست داری. حق و دوست داشته باشین، پاشم واسین بلق ما بلق، جمله امام با تو فرمودن ما پای این اسلام وامیستیم هر چه میخواد باشه. خب نتیجهش شد عزتش که عالم رو گرفت. کدوم ما با دفاع از حق خیلی زندگیمون زیبا میشه، برمیگردیم به حیات فعال. در این صورت شور زندگی را که با احیای حق ممکن است از دست می‌دهیم و در عین دینداری معمولی از شور دینداری بهره مند نیستیم. آری شور زندگی با احیای عشق به انسان‌ها به زندگی برمی‌گردد. این قسمت آخرش کلی بحث است. شور زندگی با عشق به انسان‌ها. چرا؟ آقا حق قسمی که ما به همه احترام بذاریم، انسان‌ها به اعتبار انسان بودنشون یه حق دارن، به اعتبار مسلمون بودنشون یه حق دارن، به اعتبار شیعه بودنشون هم یه حق دارن. حالا شما همش هستید، خب حقشونه، حق من است و حق شماست که هم دیگر رو رعایت کنید. خب حالا روی این باید مفصل با هم دیگه صحبت کنیم. پس ببینید سه قسمت شد. امام حسین با حریتش اسلام رو میخواد نجات بده. دو، در این حریت حق ملاک است، هر چه میخواد باشه، حق به هر قیمتی. خب حالا وقتی به هر قیمتی حق در صحنه بود، ما عملا اگه حق شماست که دشمن منم هستی، اما حق ده که من ادا کنم باید ادا کنم. این روایت ها بلد این دیگه، اینقدر جمله مال حضرت امام حسن علیه السلام، اینقدر آیت حق مهم است که پدرم اگر که دو تا روایت است، من حالا میخوام یک شرگم این، اگر شمشیری که باش پدرم را کشتن به من امانت بدن، بعد بخوان پس بدن، من پسش میدم. این روحیه خیلی کار ازش میاد. بحث بعدی که بعدا انشاءالله واردش میشم، امروز دیگه نمیرسیم رو اینه. تا شما عشق را در کربلا حس نکنی، کربلا یکی از صورتهای اصیلش ظهور نمیده، و تا کربلا عشقش که صورت اصیلش به زندگی بر نگردد، هیچ مشکلی از این نیهیلیست، از این پوچی که ما داریم حل نمیشه. من نمیدونم حالا برای اینا دوش حتما شما نمیدونم این 7-8 ساله این جریان اربعین چطوری تحلیل میکنیم، این رخداد اربعین. بنده اینجور تحلیل میکنم، خدا خواسته است ما را از این خودخواهی کثیف که میخوان جیب همه خالی کنیم نجات بده. دید که انگار ما باید یه جای دیگه اینا ببینیم. این جریان اربعینی یه چیز است، عیسی همدون دیگه، اینا که من نباید برای شما بگم که من این 5-6 ساله که رفتم فقط عشق میریزم. یعنی چه؟ گم شده ما. حالا میرسیم ابا حضرت امام حسین وقتی که علی اکبر داره میره عشق میریزه، انش خدا به من توفیق بده به لطف الهی این عشق رو بتونم معنا کنم، نمیتونم بیان تو اربعین. یه مرتبه میبینی مثلا ما روشمون اینطوری، امسال هم رفقا که میرن به نظر من این روش خوبه، چون دیگه روزا خیلی داره گرم میشه، ما 2 ساعت قبل از اذان صبح حرکت میکنی. خب هم جاده خلوت است، هم هوا مناسب تره. بعد یه مرتبه پیر زنه 2 ساعت قبل از اذان نونی گرم میاره جلو شما، میگه یعنی چه؟ یعنی من ماورای این نوع رابطه ها میخوام که نشون بدم فدای شما. فدای کی؟ فدای راهی که حسین جلو شما گذاشته است دیگه. روح ایسا میگه پیره مرده رو میبینی، یعنی این صحنه ها نشون میده ایثار دارد به تاریخ برمیگردد. خب ایثار یعنی چی؟ یعنی یه نوع عشق به حقیقت، یعنی عشق. این پیرزنه عاشق حسین است. حسین کجا پیدا کردست؟ درست پیدا کردست، در جمال زوارش پیدا کردست. خب حالا نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که عشق به جامعه برمیگرده. عشق به جامعه برگشت، اون خودخواهی و بیمعنایی میره. اون حالا چرا این طورم شد داستانی داره، چرا از عراق شروع شد اینا هم خودتون مطالعه دارین متوجه میشین. من میخوام تو هم کلمه رو تموم کنم. آیا تمرین کرده؟ بیاید امتحان کنه. عجیبه این جمله که میخوام بگم، مال هایدگر آلمانی است، مارتین هایدگر آلمانی، میگه که دیانت بدون ایثار در حجاب میره، حس برکتش میره. حالا این خود دونید، ببین گفت که بدی را بدی کردن کار هر کسی است، هر کاری است. بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاری است. خب تنه این روحیه که ما این را مثال بزنم دیگه، مولوی میگه دیگه، میگه که وقتی عمرو ابن عبدو بود تو چی میگن آب دهن انداخ، حضرت بلند شدن دیگه بلد این دار. وقت مولوی میگه که ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمهی بن ما از آن چه دیده ای. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده. یعنی هر زبان ترازو هر جا برد، یعنی اونجا سنگینه دیگه. میگه هر جا تو هستی حقیقت اونجاست. وقتی علی چه کار میکنه؟ علی داستان داره، بذار نگم. اقلش این که با دشمنانش چقدر قصه دشمنانش میخوره. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد تمام وجودشون رو دادن به امیرالمومنین. به دلیل تو، من پدر تو رو در آوردم، اینقدر من تو رو اذیت کردم، تو اینقدر به من کمک کردی. تمام شد بحثم. این تاریخ، تاریخ بی معنا شدن بشر است. با حسین از طریق ایثار و عشق ما می توانیم گم شده خودمان را پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.